بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن یکی از شرایط متعاقدین تعیین مالک است، یعنی عاقد باید مشخص کند که بایع کیست، مشتری کیست، این مبیع به ملک کی می رود و اون ثمن وارد ملک کی می شود و مانند. اشتراط یک امر یا در اثر تحلیل معنای عقد است که اگر عقد را ما تحلیل بکنیم این خصوصیت به دست می آید، یا در اثر تعبد خارج است، دلیل خارجی است. مثلا لزوم قصد لفظ، لزوم قصد معنا، انشاء داشتن، قصد اخبار نکردن، جد بودن، هزل نبودن و مانند آن، اینا یه سلسله شرایطی است که از تحلیل معنای عقد به دست می آید. نیازی به تعبد خارج نیست. اگر گفته شد قصد لفظ لازم است، قصد معنا لازم است، باید انشاء باشد، اخبار نباشد، باید جد باشد، هزل نباشد، اینا یه شرایطی است که تحلیل معنای عقد به دست می آید. ولی اگر گفته شد عاقد باید بالغ باشد، این از تحلیل معنای عقد به دست نمی آید. برای اینکه کسی که 6 ماه مونده به پایان بلوغش و درس خونده هست، حالا یا حوزوی است یا دانشگاهی است یا طلبه است یا دانشجو است، بسیار از این مسائل رو وارد است، تحلیل هم دارد، من انشاء رو میدونه، من اخبار رو میدونه، جد و حظ و تشخیص میده، مالک هم هست، ولی تعبدن گفته شد بلوغ شرط است و اگه کسی بالغ نبود عقدش کلا عقد است، قصده کلا قصد، رفع القلم حتی یهدنه و مانند. این شرط بر فرض صحتش از دلیل خاص ثابت شده است، نه از تحلیل معنای عقل، چون هیچ کمبودی بین این شخص با اشخاص دیگر وجود ندارد. هر خصوصیتی که در عقل مأخوذ است، این انسانی که 6 ماه مونده به بلوغش واجد آن است. اگر بلوغ شرط بود، روی تحلیل تعبد خارج است که فهمون رفع القلم عن السبی حتی یهدرم، یا سبی عمده کلا عمد، قصده کلا قصد، عمده خطا و قصده کلا قصد. خب پس بیان هر شرطی در محدود عقد یا سند تحلیلی دارد یا سند تعبدی، این اصل اول. جریان تعیین مالک از کدوم قبیل است؟ این که مرحوم آش اسدالله تستری و مانند اون فرمان که یشترطو فی العاقد ان یکون معینا للبایع والمشتری، این از کدوم قبیل است؟ از تحلیل معنای عقد به دست می آید یا از تعبد خارج است؟ از تعبد خارج که نیست، باشه، همچین دلیلی نداریم که حتما باید عاقد بایع و مشتری رو معین بکند. این که نظیر نکاح نیست که زوجین باید مشخص بشوند، که یه خانه است میخوان اجاره بدن یا میخوان بفروشن، این خانه را در برابر این پول میفروشن، حالا بایعش کی هر کی میخواد باشد، مالکش کی هر کی میخواد باشد، تعیین بایع و مشتری، تعیین مالکین شرط تعبدی نظیر بلو، یا شرط تحلیلی است نظیر قصد لفظ و قصد معنا و امثال ذلک. شرط تعبدی که نیست، چون تا حال دلیل اقامه نکردید. شرط تحلیلی هم نیست، برای اینکه در حقیقت عقد بیش از این مأخوذ نیست. عقد به تبدیل و مال به مال، مبادله مال به مال، ملکی را شما به ملکی تبدیل میکنید، ملکیت این باید احراز بشود که این مال است. اگر چون چه اجز ایان نجسه بود یا حرام بود، این قابل خرید و فروش نیست. یا احیانا اگر قابل خرید فروش بود معاملش وضع صحیح بود تکلیفا حرام است، نظیر فزر البی فس اولا ذکر الله فزر البی، این بیع وقت ندا، خب این تعبدا تحریم شده است، یعنی معصیت است نه ابطال. این گونه از ادله تعدل تعبدی یا عهده‌دار حکم تکلیفی است یا عهده‌دار حکم وضعی، ولی بالاخره با دلیل تعبدی ثابت می شود. اما جریان لزوم تعیین بایع و مشتری، تعیین مالک اول و مالک دوم، این برای چی؟ اینکه دلیل خارجی به تعبدی ندارید. تحلیل معنای عقد هم کم چیزی اقتضایی ندارد. عقد عبارت است مبادله مال به مال است، تبدیل مال به مال است. اگر کالا مالیت داشت، اون سمن رایج بود و مالیت داشت، تبدیل اینها جایز دیگه. وقت این عاقد یا حق نقل و انتقال را دارد یا ندارد. اگر مالک بود که حق نقل و انتقال را دارد صحیح است، اگر نبود که فضولی است و وارد مسئله فضولی میشه با اجازه بعدی حل میشه، حالا اگر بعدن رد کردن که باطل میشه. از این بحث بیرون میره، این عاقد یا حق نقل و انتقال دارد یا ندارد. اگر حق نقل و انتقال دارد که صحیح هست، اگر نه که میشه فضولی و وارد مسئله فضولی میشه، جاش اینجا نیست. این که شما فرمایید من شرایط متعاقدین تعیین مالک است، برای چی؟ نه دلیل تعبدی اقتضا میکند مثل بلوغ، نه تحلیل عقلی خود معنی عقد اقتضا میکند. اینم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که گاهی تعیین مالک برای آن است که محور اصلی بی درست بشود. نظیر این که در بحث عبادات میگن قصد وجه لازم نیست، مگر اونجایی که قصد وجه نقص سهم تعیین کننده داشته باشد در قصد در اون اطاعت. شما بخواید نماز فریضه صبح را اطاعت کنید، نافله صبح را میخواید اطاعت کنید، دارد نهت نماز هم دارید میخونید، آخه معلوم نیست که اون نافله است یا واجب از نماز فریضه است، که هر دو هم دارکته. تا شما قصد نفل و فرض نکنید این دو کار از هم جدا نمیشود. گفتید من دو رکعت نماز صبح، نماز صبح نافله مال صبح هست دیگر، اگر این منصرف به همون فریضه صبح هست پس قصد کردی. اگه گفتید نه الان که از آن گفتن از آن صبح گفتن من دو رکعت نماز بخونم، خب این دو رکعت چه درکتیه؟ نافله صبح هست یا فریضه صبح؟ این باید قصد بکنید. اینجا قصد فرض و نفل یعنی قصد وجب گفتن تعیین کننده است. در بحث معاملات هم به شرح زن، گاهی تعیین مالک تعیین کننده ملک است و تحقق بخشنده اصل ملکیت است، گاهی این چنین نیست. بیان ذالک اونطوری که در بحث دیروز گفته شد این است. یه وقت است که مبیع و ثمن، کالا و ثمن مشخص از عین جزئی است. خب اگر کالا یه عین جزئی بود، ثمن هم عین مشخص بود، دیگه لازم نیست کسی بگوید که من این رو از طرف زید میخرم یا از طرف آن میخرم، این کالا مال زید است. خب کالای زید رو وقتی کسی میفروشد، حالا یا خود زید میفروشد یا ولی یا وکیل زید میفروشند یا بیگانه، وقتی کالای زید رو میفروشند یعنی با یه زیده. وقتی با پول نقد امر چیزی رو میخرن یعنی خریدار ذی امر است. چون کالا و ثمن عین خارجی است، تعین عوضین متعاوضین را هم معین میکند قهرن. دیگه لازم نیست شما قصد بکنید که من این رو از طرف زید میفروشم یا به امر میفروشم که، یا ام بگوید برای خودم میخرم که. پس تعین مالک ملکین وقتی که عین خارجی باشن باعث تعین مالکین و بایع و مشتری است، به دیگه نیازی به ذکر اونها نیست یا نیازی به قصد اونها هم نیست. اما اگر کلی بودن یا احدهما کلی بود و دیگری شخص، خصوص اون جایی که کلی است، این مالیتش به این است که مالک مشخص بشود. چرا؟ برای اینکه اگر کسی گفت من 10 من گندم فروختم یا خریدم به 10 من گندم، خب این 10 من گندم با در ذمه کی باشه؟ 10 من گندم یک لفظ است و یک مفهوم که نه این لفظ ارزش دارد نه اون مفهوم. اون 10 من گندمی که در خارج است مال است، یک. اون 10 من گندمی که در ذمه شخص معین است مال است، دو. وگرنه 10 من گندم که مال نیست. لا یبذل به ازایهی مال، این مفهوم خالی است. تا شما به ذمه کسی اضافه نکنید مال نمی شود. مگر نان است که بی مبادره تو مالم به ماله. 10 من گندم که مال نیست. یا باید 10 من گندم خارجی باشد یا 10 من گندمی که در ذمه شخص معین است. نه در ذمه باشد نه در عین باشد، یه مفهوم خالی است. مفهوم خالی که مال نیست. در اینجا تعیین مالک، حالا یا به صورت بایه یا به صورت مشتری، سهم تعیین کننده دارد در اصل تحقق مالیت. تا این بشه مال، وقتی مال شد البته خرید فروشش جایزه دیگه. وگرنه 10 من گندمی که نه در عین باشد نه در ذمه باشد قابل خریدن نیست، قابل فروختن نیست، یه چیزی لغوی است. خب پس اگر چون چه عوضین عین شخصی و معین خارجی باشن، تعیین اونها از تعیین بایع و مشتری بی نیاز میکنه، مغنی از تعیین است. و اگر هر دو کلی بودن یا احدهما شخصی بود بر آخر کلی، در اونجا که هر دو کلی است باید اضافه بشود به ذمه. در اونجا که یکی از دو طرف کلی است، اون بند باید اضافه بشود به ذمه، بگم در ذمه زید یا در ذمه امر، تا این بشود مال و تا بشود او رو خرید، با او خرید یا او رو فروخت. پس اینجا تعیین مالک بایع و مشتری از این جهت لازم. سوم، اگر کسی حق داشت که این عین خارجی را بفروشد، که خب معامله روشنی است، اگر حق خرید و فروش نداشت میشه فضولی. این فضولی بودن اختصاص به عین خارجی ندارد که مال مردم را بفروشد و نیاز داشته باشد به امضا و اجازه بعدی، بلکه در ذمه هم همینطور است. این برای آن است که اگر شما به مقابس مرحوم اسدالله رضوان الله مراجعه کنید، ایشون با مبسوطاً بحث کردن درباره فضولی، درباره فضولی جزئی، درباره فضولی کلی بحث کردن. مرحوم شیخ رضوان الله گوشه ای از فرمایشات مرحوم شیخ اسدالله را نقل کردن، این رو بعد گفتن الا انقال، بعد میپردازن مسئله بعدی. اگر چون چه عین خارجی را کسی بیاد بفروشد، این میشه معامله فضولی در عین. اگر عین خارجی را نفروشد بلکه به ذمه بخرد یا از ذمه کسی بفروشد، این باز میشه معامله فضولی در ذمه، که فضولی اختصاص به عین خارجی ندارد، در ذمه هم هست. یعنی اگر کسی در ذمه زید چیزی رو بخرد یا از ذمه زید چیزی رو بفروشد، یعنی بگوید 10 من گندمی که در ذمه زید است من فروختم به شما و زید را بدهکار بکند، که این سلف فروشی به عهده زید باشد، منتها فضولی این کار را کرده. خب این قصد لفظ هست، قصد معنا هست، ساره ارکان هست، نیازی به اجازه دارد. اگه بعدن اجازه آمد درست میشه. حالا اجازه کاشف است یا ناقل است، کشف حقیقی است یا کشف حکمی، نقل حقیقی است یا نقل حکمی، مطلب خاص خودش دارد. خب پس فضولی اختصاص به عین خارجی ندارد، بلکه در ذمه هم هست. و اگر به ذمه کسی فروخت یا در ذمه کسی خرید، این و حق این کار نداشت، میشه فضولی و تصحیحش به اجازه بعدی است. فتحصل که تعیین مالکین، تعیین بایع و مشتری به عنوان یک شرط رسمی در فقه مطرح نیست، برای اینکه نه دلیل تعبدی خاص اقامه شده است نظیر اون چی که در بلوغ گفته شد، نه تحلیل معنای عقد اقتضا میکند، نه هم در بعضی از موارد برای اینکه ملکیت مشخص بشود تعیین بایع و مشتری لازم است برای اینکه مال مشخص بشه. گوشه ای از فرمایشات مرحوم عاشق اسدالله را که مرحوم شیخ رضوان الله نقل میکنن با این تحلیل حل میکنن. میفرمایش شما یعنی صاحب مقابض فرمایشتون چیست؟ یعنی تعیین مالکین دلیل خاص دارد که ندارد. تحلیل معنای عقد ایجاب میکند که نمیکند. اگر عوضین عین شخصی بودن که بایع و مشتری مشخص خواهد بود، اگر کلی بودن برای اینکه ملکیت تثبیت بشه باید که به ذمه خاص ارجاع بشه. مرحوم شاهد اسدالله تو اون مقابض صفحه 115 که شرط سوم از شروط متعاقدین را قصد قرار دادن، جریان تعیین مالکین را مطرح کردن که گوشی از فرمایشات ایشون در بحث دیروز خونده شد. در همون اثنا می‌فرمان به این که فلو شر الفضولی لغیری، اینها را مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کرده. اونجا این فرماد الا انقال اشاره می‌کنیم که کجاها را نقل نکرده، چون مرحوم شیخ بعضی که این بخش را نقل کرد فرماد الا انقال چند سطری این وسط رو لازم ندید، او را نقل نفرمود، بعد به بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ لا پرداختن تا به اون وعلم ان للشروط للمباشرت شروطا اخرى تا اونجا رو مرحوم شیخ نقل کردن. این مقداری که الان میخونیم مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کردن. بعدم فلو شر الفضولی لغیره فی الذمه، فضولی یه وقتی عین خارجی میفروشد، یه وقتی مافزمه میخرد، مافزمه میفروشد. این اگر مافزمه خرید یا مافزمه فروخت مشخص نکرد که ذمه کیست، اسم معامله باطل است. نه اینکه با اجازه بعدی حل میشود. معامله فضولی واجد همه شرایط صحت است، هیچ مشکلی ندارد. کمبودش رضای مالک است، این رضای مالک به طیب خاطر او بعداً حاصل می‌شود، معامله حل است. ارکان داخلی عقد را داراست، لذا در اجازه بعدی لازم نیست که اون مالک دوباره عقد بخواند. همه ارکان را داراست مگر طیب نفس، طیب نفس هم بعد ضعیف می‌شود. یه همیشه امر عبادی نیست که حالا طیب نفس باید در ولای اجرای عقد باشد که موالات شرط باشد. که حالا اونایی که به این فکر افتادن که شرط متأخر درست کنن یا شرط متعقب درست کنن یا شرط مقارن درست کنن، به این فکر بودن که این طیب نفس باید همراه با عقد باشد. ولی اگر فضولی در ذمه خرید و مشخص نکرد که ذمه کیه، این اصلا ارکان عقد درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر کلیست تا به ذمه شخص معین اضافه نشود مال نیست. فضولی معناش آن است که همه ارکان عقد را داراست، یعنی عوضین شرایط خودشون را داراست، تعویض شرایط خود را داراست، متعاوضان شرایط خودشون داراستن الا طیب نفس. این طیب نفس هم بعد حاصل می شود و حل است. مگر در معامله فضولی او می تواند خمر و خنزیر بفروشه. معامله فضولی معناش این است که عوضه این شرایطشون رو دارن، تعویض شرایطش خودش داره است، متعاوضان همه شرایط دارن الا طیب نفس. این طیب نفس بعد حاصل می شود. در معامله فضولی اگر کسی خمر و خنزیر را بفروشد، معامله فضولی نیست، اصلا باطل است، نه فضولی. اینجا هم اگر در ذمه بخرد معلوم نکنه ذمه کیه، اصلا معامله نیست. برای اینکه ده من گندم وقتی عین خارجی نبود، معنی کلی بود، به ذمه از ذمه مضاف نبود، مال نیست. وقتی مال نبود بی نیست، چون بی تبدیل و مال به ماله. لذا فرمودن فلو شر الفضولیو لغیرهی فی الذمه، اگه وقتی برای خودش میخره که خب بالاخره سعید داری بی فضولی نیست، اگه برای غیر میخره باید اون غیر مشخص کنه. فی این عین ذالک الغیره تعین وقت میشه فضولی و وقف علا اجازت سواء وقت تعینو فی اللفظ و نیه او فی نیت خاصه. اما به این عب همه و قد سره به کونهی لغیرهی، یه وقت هست که چون هر کسی دارد چیز میخرد برای خودش میخره دیگه، ظاهرش اینه برای خودش میخره. اما اگه تصدیق کرد که نه من برای خودم نمیخوام، برای غیر میخوام، برای دیگری میخوام، و این دیگری رو معین نکرد لا فی اللفظ و لا فی النیه، گفت برای دیگری میخوام، برای خودم نمیخوام، و این ابهمه و قد سره به کونهی لغیرهی بطله، این بی باطل است. ولا یقفو الى ان یوجد له مجیز فیقعو ان، این متوقف نیست که بعد کسی اجازه بده و برای اون مجیز قرار بگیره، برای این صحت فعلی نداره، یک صحت تأهلی هم نداره. دو، اونجایی که انسان برای خودش میخره صحیح بالفعل از صحت فعلی دارد، اونجایی که فضولی صحت تأهلی دارد. معنای صحیح تأهلی این است که اهلیت صحیح شدن دارد، یعنی لو لحقت حل اجازتو تم نصابه، این معنی صحیح تأهلیه. خب اگر فضولی تصریح کرد که برای خودم نمیخوام برای دیگری میخوام، به دیگری را معین نکند لا فی اللفظ و نیه و لا فی النیه، مبهم بکند، این عقد منعقد نمی شود، نه که با اجازه بعدی حل می شود، این صحت تأهلی ندارد اصلا. بطله و لا یقفو الى ان یوجد له مجیز فیقع ان، و انفسخ المعین انفسخ العقد، در اونجا که مشخص شده بود این میشه ما، اگر چون چه در فضولی خاصیت اینه دیگه، اگر برای غیر خرید اون غیر فسخ کرد که منفسخ میشه، و اگر اجازه داد که لازم میشه مانند داد. اما این چون صحه تأهلی ندارد لا یقع او الا باطلا. بله، در نیت قصدش اینه که برای زید خریده دیگه، برای زید خریده، منتها مخاطب نمیدونه. یه وقتی میگه این رو برای زید میخرم، اون فروشنده میدونه. یه وقتی هست که نه، قصدش اینه که برای زید بخره و به فروشنده نمیگه، میره مغازه کالایی رو از صاحب کالا میخره، پولش رو به عنوان کلی میگه این این رو، حالا یا اون کالا هم کلیست یا کالا شخصی، میگه این رو برای زید میخرم در ذمه زید، اون پول میشه کلی دیگه. خب اگه گفت برای خودم نمیخوام، برای غیر میخوام، اون غیر رو در نیت مشخص بکند، این صحت تأهلی دارد. اون غیر اگر اجازه داد معامله میشه صحیح، اجازه نداد رد کرد میشه باطل. اما اگر چون چه غیر رو مشخص نکند، نه در لفظ نه در نیت، یعنی بینی بین اجازه لازم و انتقل الی و توقف الانتقال الى غیره الى عقد آخر، و این تردد لم یجوز اجازت الغیر ولا اثر را. یه وقت هست که صریحا میگه مبهم است، یه وقتی مردد است که آیا معین بکند یا معین نکند. این حال هم همچنینه، این هم با صحت تأهلی ندارد، فاقد صحت تأهلی است. بعد فهمد ولو شر الوسیو مبهمن آزمن علا ان یجعله لسغیره این رعا فی ذالک مسلحتن و لا وقع النفس کان باطلا. در جریان تردید این به عنوان مثال میشه ذکر کرد، اگه کسی وسیعی بود که از طرف موسی ولایتی دارد نسبت به اون صغار مولا علیه، یه کالای رفته خریده یا در ذمه مثلا خریده کلی رو، بعد معلوم گفت که بعد ببینیم اگر چون چه خوب در آمد میدیم به این صغیر، نشد که خودمون میگیریم خودمون. بالاخره الان برای کی دارید میخرید؟ بعدن فکر میکنم اگر خوب شد به اون میدم، نشد خودم میپذیرم، این صحیح نیست. الان باید مشخص بکنید، ممکن است خیار قرار بدید، ممکن است بعدن ببخشید، ولی الان باید مشخص بشود که برای خودتون خریدید یا برای دیگری. مبهم خریدن، کلی را مبهم خریدن، مشخص نکردن، ذمه را معین نکردن، این با اصل عقد سازگار نیست، لذا یقع و باطلن. این چی نیست که با اجازه بعدی حل بشه. بخش های وسیع از عبارت های مرحوم آش اسدالله دیگه مرحوم شیخ نقل نمی کنن. تا به اینجا، این که مرحوم شیخ تو مخاصب دارد الی انقال، به اینجا می رسند. سطر آخر این صفحه 115 روشو نقل میکنن، میفرمان و اما اذا حمود، این سخنانی که ما گفتیم، این حرفها جایز که اذا توقف تعیین المالک علی تعیین، و اما اذا لم یتوقف علیه بان یکون العوضان معینین ولا یقع العقد فیهما علی وجه صحیح الا لمالکیهما. اینجاست که باز مرحوم شیخ نقد مبسوط دارن. این قسمت فرمایش من باشد صدالله فرمود اگر این شخصی بود، اگر کلی بود حتما باید مشخص بشه، اگر این شخصی بود سه وجه هست، اگر عوضان این شخصی بودن سه وجه هست. و اما اذا لم یتوقف علیه، یعنی تعیین مالک متوقف بر تعیین بر تعیین نیست، تعیین عین متوقف بر تعیین مالک نیست بلکه خود عین معین است، بن یکون العوضان معینین ولا یقع العقد فیهما علی وجه صحیح الا لمالکیهما. اینجاست که سه قول است ففی وجوب تعیین. یک، حالا یا باید تعیین بکند یا اطلاقی که منصرف به تعیین است، چون وقتی یک فروشنده یا خریداری یه مال مشخصی دستش هست دارد میخرد، معلوم برای خودش بخره دیگه. دو، او عدمهی مطلقا، اصلا واجب نیست، لازم نیست مالک رو تعیین بکنن. سه، او تفصیل بین تصریح بالخلاف فیبتلو و عدمهی فیسهو او جهن احوتو هل اخیر و اوستو هل اوست و اشبهوها بالقاعدته الاول. فرمود اگر چونچه عوضان معین باشن و تعیین مالک لازم نباشد، یعنی در اصل ملکیت، آیا ما باید مالکین رو معین بکنیم یا نه؟ سه وجه هست، مطلقا تعیین واجب است، یا خود همین اطلاق منصرف به اوست، این یک، یا مطلقا واجب نیست، دو، یا تفصیل است که اگر تصریح به خلاف کرد میشه باطل. برای اینکه با کالای مشخص شما بگید برای زید دارم میخرم، خب این باطل دیگه، در صورتی که به فضولی بر نگرده، چون اونجا گفت که علی وجه صحیح علی وجه لا یصح الا لمالکیه، ما این قیدم کردن که فضولی رو خارج کنه. اگر تصریح به خلاف کرد میشه باطل، تصریح به خلاف نکرد میشه صحیح. میفرماید سه وجه هست، احوتش همین تفصیل است که وجه اخیر است. اوسط الوجوه وجه دوم است که اصلا مطلقا واجب نیست. و اشبهها بالقاعده الاول که مطلقا واجب است. قاعده شم اینه که اصل اولی در معامله فساد است الا مخرج به دلیل. استصحاب عدم ملکیت میکنیم برای مشتری نسبت به مبیع، استصحاب عدم ملکیت میکنیم برای بای نسبت به ثمن، استصحاب ملکیت مبیع میکنیم برای بایه، استصحاب ملکیت ثمن میکنیم برای مشتری. این ثمن قبل از این عقد ملک مشتری بود، الان کماکان. اون مثمن قبل از این بیع مال بایه بود، الان کماکان. قبلا نقل و انتقالی نبود، الان کماکان. طبق اصول و قواعد، اشبه به اصول و قواعد اون قول اول است. اوسط الاقوال قول دوم است، احوط الاقوال قول سوم است. اینجا که مرحوم شیخ فرمود اشبه اصول قول اول یعنی چی؟ اشبه به اصول، اقرب به اصول، احق به تحقیق، این قول دومه. اگر ملک مشخص است، کالا مشخص است، چرا حالا ما بگیم مال زید؟ چه احتیاطی است؟ بیان ذلک این است که شما معنای بیع رو روشن کنید که البیع ما هو به. فرمود ما اصلا بیع رو معنا کردیم براتون. گفتیم بیع این نیست که شما انبارا رو عوض بکنید، که یک کالای رو برید یه جایی، پول رو از بانک بیارید، که بیع نیست. بیع معناش این است که بین این کالا و این ثمن معاوضه بشود. یعنی چی؟ یعنی این ثمن به جای این مبی بنشیند، این مبی به جای این ثمن بشیند. باز یعنی چی؟ یعنی جمیع الوان و احکامی که مثمن دارد الان ثمن بگیرد، جمیع احکامی که ثمن دارد الان مثمن بگیرد. باز یعنی چی؟ باز یعنی این که اگر شما متولی وقف بودید، مال وقف را فروختید، فرش مسجد را فروختید، حالا فرشی بود نخنما شده، فروشش جائز شده، شما میخواد این فرش را تبدیل بکنید به فرش نو، این فرش مسجد را شما که مالک نیستید، که ملکید، مسجد مالک است، شما متولی هستید، ملکید، یعنی سلطان بیعید، نه سلطان مبی. این فرش مال مسجد است، نه مال متولی. شما در مبی فرش حق ندارید، در بی حق دارید. شما چون فرش مسجد را فروختید به این فرش، اون فرش لون فرش مسجد را میگیرد به طوری که میشود وقف. این نیازی به وقف جدید ندارد دیگه، لازم نیست شما ای را به عنوان معاتات وقف معاتاتی بشه، مثل این کسی فرش خودش میره به مسجد اهدا میکنه، میشه وقف معاتاتی، مردان روش نماز بکنه. یا نه وقف لفظی باشه، یه صیغه وقف بکنه، بگی هاذهی صدقتون جاریه وقف تو حال کذا. نه نیاز دارد شما صیغه وقف بخونی، نه نیاز دارد وقف معاتاتی بکنی. همین که اون فرش نو عوض این فرش کهنه شد و این فرش کهنه به جای اون فرش نو رفت، این فرش کهنه که ملک مسجد بود، وقف بود، تلق نبود، همکنون که به فرش فروشی رفت میشود تلق، ملک تلق فرش فروشه. اون فرش نو فرش فروش وقتی به مسجد آمد، بدون اینکه وقف معاتاتی لازم باشد، بدون اینکه صیغه وقف لازم باشد، لون وقفیت میگیرد. چون این عوض به جای معوض نشسته است، علی ما علی، معوض به جای عوض نشسته است، علی ما علی، این معنی بیعه. خب اگر معنای بیع تبدیل عین است به عین، تبدیل عوض است به معوض، جا به جا کردن این است، کالایی که از کیسه امر در آمده به کیسه بکر می رود و ثمنی که از کیسه بکر در آمده به جیب خالد می رود یا به جیب عمرو بن زید می رود، همون جا که کالا در آمد مستقیما ثمن همون جا می رود. دیگه لازم نیست شما بگید من برای زید می خرم، که اگر این فرش را که مال زید است دارید می فروشید، این فرش از حوزه زید بیرون آمده الا ولابد پولم همونجا میره، این معنی بیعه. و چرا شما قصد بکنید که بیعتو ان زیدن و اشتهیتو ان امره، اینجا برای چه قصد بکنید؟ چرا اشبه با اصول قول اول باشه که گفتید فی وجوب تعیین مطلقا، اشبه با اصول، اشبه به علمیت همون قول دومه؟ خب واجب نیست، برای اینکه بی معناش آن است که هر جا معوض خارج شد عوض جای او رو پر کنه، بشه خلیفه او، و هر جا عوض خارج شد معوض جای او رو پر کنه بشه خلیفه او. خب این ثمن مال کی بود؟ ثمن مال خالد بود و این مبی الا ولابد به جیب خالد می رود. دیگه چرا شما قصد بکنید من برای خالد می خرم؟ چرا تعیین واجب باشد؟ اگر حقیقت بی و حقیقت عقد بی جا به جا کردن کالا و عوض است به طوری که هر یک به جای دیگری بنشیند، چه بخواهی چه نخواهید اونجا میره. شما اگر قصد دیگری کردی که باطل است، چون برخلاف بی قصد کردی، بی معنیش نیست. شما از این طرف بگی بی تو، از طرف میخواه به جیب بزنی، که بین جد حاصل نمیشه، که شما چیکار بخواه بکنید؟ اگر این عین خارجی رو دارید میفروشید، دیگه نمیتوانید بگوید من قصد کردم که ثمن به جیب عمرو برود یا به جیب بکر برود. شما اگه بی قصد نکردید، بی معناش همینه، بی که معنای نقل انباری نیست، معنای بی اینه که هر جا معوض رفت ثمن الا ولابد مستقیما خلأ مثمن را پر کند، این معنی بیه. شاهدش هم مسئله وقفه دیگه. حالا لازم نیست متولی فرش موقوف را که فروخت فرش نو خرید صیغه عقد صیغه وقف جاری بکند، که این خودش وقفه. برای اینکه این فرش مسجد از مسجد رفت به ملک فرش فروش، فرش فروش مستقیما آمد به ملک مسجد، خب ملک مسجد شما دوباره بخواه وقف بکنی، خودش وقف دیگه، این جای دیگر نرفت که شما بخواه وقف بکنی. که اگر فرش مسجد را فروختید به فرش فروش، فرش فروش مستقیما وارد جیب مسجد می شود، وقت شما ملک مسجد دوباره بخواه وقف بکنی. پس چرا اشبه به اصول یا اشبه به قواعد یا اشبه به زواید اون قول اول است؟ نخیر، و دومه. پس عدم وجوب اقواست نه وجوب. و این حاکم بر همه اون اصول، بله استثناء ملکیت داریم، استثناء ملکیت مسلم برای بایع داریم، استثناء ملکیت ثمن برای مشتری داریم، اما همه اینا محکوم این بیعه. مگه بیع اماره نیست؟ مگر عفو بالعقود اماره نیست؟ این اماره حاکم بر این اصول دیگه. اگر بیع است اوفو بالعقود میگیره، اهل الله البیع میگیره، جا برای استثاب نیست. ما شک نداریم تا استثاب بکنی. ما وقتی این مبی از ملک زید خارج شد، هر جا این مبی رفت در همون خط مستقیم ثمن هم برمیگردد. این حاکم بر همه اصول است، حاکم بر همه اون اصالت الفساد است که شما استثاب کردید یا استثابی است که استدلال کردی. والحمدلله.